روز شنبه بنا بود که نکاتی اخلاقی رو داشته باشیم و این نکات در حکمت‌های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما دنبال می‌کردیم این نکات رو. یکی از اون فرازهای حکمت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اون خطبه‌ای که دست کمیل رو گرفتند و از شهر کوفه بیرون بردند به سمت مقابر و در اونجا نصاحی داشتن، من جمله به اینجا رسیدیم، فرمود و العلم حاکم و المال محکوم علی. بعد از اینکه مردم رو سه دسته کرد و عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همج، بعد فرمود در منزلت علم و عالم که العلم حاکمون و المال محکومون علیه. خب اگر ما بخوایم این کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو بفهمیم، اول باید ببینیم که این حاکم شأنش چیست، محکومون علیه شأنش چیست. حاکم شأنش این است که فصل خصومت می کند، رفع منازعات می کند، سلطه دارد، متبع هست، مطاع هست نظر او، رأی او. محکوم علیه چی؟ نه، هیچ سلطه‌ای تبعیتی از رأی او نیست، او فقط تابع حکم حاکم هست. حضرت فرمود العلم حاکم. چطور حاکم سلطه دارد، حکمش مطاع هست و نافذ؟ علم هم یه چنین سلطه‌ای دارد در مقایسه با مال. مال محکوم علم هست. خب این سرش این است که اگر علم باشد، طبعا اولا راه تحصیل مال با علم است و ثانیا مشروعیت مال، که مالی که تحصیل میکند صاحب مال، مال حلال هست یا حرام، مال مشروع هست یا غیر مشروع، که خدای تعالی در قرآن مجید فرمود فلینظر الی طعامه. انسان وظیفه دارد به طعامش نگاه بکند. معنای اون آیه شریفه این نیست که بیاد در سر سفره که دارد غذا بخورد، خب نگاه بکند ببیند توش سیخ هست، تیغ هست، سنگ هست، مو هست، فلان هست یا خیر. نه، این چیزیست که همه عقلا میفهمند و واضح هست و این نیاز به گفتن ندارد که آیه قرآن بیاد در موردش بگد که بله خلیان زر الا تامه. انسان باید داره قضا موقع چشی با بگه که سیخ گلوش ندارد، این که گفتن ندارد که، این را همه عقلا میدونن. صاحب دینی هم نباشن به حسب فطرت این رو میفهمن. حتی حیوانات هم غذایی که چیزی که مضر باشه براشون اون رو خوب تناول نمیکنن. بله معلوم. پس چی مقصود؟ مقصود این است که نگاه بکند ببیند این مال رو از چه کسی کسب کرده، از کجا کسب کرده، از چه راهی کسب کرده، آیا مشروع یا غیر مشروع. که مال حرام وقتی که در بطن برد دیگه تمایل شخص به طرف گناه و معصیت زیاد میشد، مقاومتش در مقابل گناه چی میشه؟ آقا کم میشه. و چرا بعضیا هر چه خودشون خسته میکنن نمیتونن این مرض چرانی خودشون از بین ببرن مثلا، یا این مرض غیبت کردن رو عادت کردن، هر چه بخوان زور بزنن نمیتونن، یا بعضی از گناهان دیگر رو. بعضی ها نه، اتفاقا وقتی دعا میکنن میبینن قلبشون رقیق میشه، توجه به خدا پیدا میکنن، آماده میشن، کسی داره دعا میکنه آیه قرآنی به گوششون برسه بهشون زود اثر میکنه، زود متحول میشن، زود گریه میان. از اون آیه شریف است که وقتی که شنیدن آیات قرآن رو اون بله یکون خشوعن. خب چرا؟ این یکی از عوامل مهمش ماله. فرمود ولینظر الی طعامه. خب این کی هست که باید نگاه بکنه به این طعام که این طعام مشروع هست یا خیر؟ این کی باید حکم بکنه؟ این علم است. انسان جاهلی که نمیداند حلال چیست و حرام چیست، آیا اصلا قدرت این نگاهی که قرآن فرمود رو دارد به مالش؟ نه، مگر اینکه بره از یه عالمی سوال کنه. عالم به حلال و حرام الهی هست که او توان دارد و قدرت دارد که به این مال نگاه بکند، ببیند که این مال از چه راهی میخواد کسب بشه، از اولی که میخواد این مال رو تحصیل بکند نگاه میکند. فلینظر الی طعامه، یا همش همینه که اون چرا که میخواد طعام کسب بکند، استفاده بکند، تناول بکند، از همون اولی که میخواد رو تحصیل بکند اون رو باید نگاه بکند که از راه حلال هست یا حرام. خب این پس علم حاکم هست اینجا. طعام که مال شد چی هست؟ آقا محکوم علیه هست، او فقط خورده میشه، او فقط تصرف میشه، اما هیچ گونه به اصطلاح اختیاری، سلطه‌ای، یا اینکه حکمی یا نظری، هیچ اصلا قابلیت نداره این رو. این علم فرقش با مال یکیش این شد. علم حاکم هست چون علم مبتنی به دلیل است و برهان است و منطق است و استدلال است و ادله است و بینات است، ولی مال هیچ کدوم از اینها رو نداره. بعد فرمود یا کمیل حلک قزان الانوال، اون زرندوزان و مالندوزان هلاک شدند، نه اینکه بعد از مرگشون مقصود باشه، نه همین در حال حیات. یا کمی هلک خزان الاموال و هم احیاءون، در حالی که در دنیا زنده هستند مثل بقیه دارن راه میرن، اما لهم قلوب لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، اعین لا یبصرون بها. چرا؟ چون تعلق و وابستگی به مال اینها رو غافل میکند از حقیقت. انسان وقتی که ما جعل الله، این آیه شریفه است، ما جعل الله لرجل فی جوفه من قلبین، خب این آیه عجیبه. خدای تعالی برای یک انسان در ضمیر و نهاد یک انسان دو تا قلب قرار نداد. یعنی چی دو تا قلب قرار نداد؟ خب اینم از واضحات معنای تحت لفظی این آیه مقصود نیست. بسیاری از آیات قرآن اون مدلول لفظیشون، ترجمه تحت لفظیشون اصلا مراد جدی نیست، اصلا مراد متکلم نیست، مراد خدای تعالی نیست. این فقط و فقط اشاره هست، فقط و فقط کنایه هست، و الا میشد حرف توضیح واضح. خب کدوم یکی از انسان‌های سالم رو دیدید در طول تاریخ بشر که دو تا قلب داشته باشد؟ خب این که گفتن ندارد، اخبار ندارد که. این اگر اینجور باشد، یعنی اگر یک آدم معمولی این حرف رو بزند مردم بهش میخندند. بیاد سخنرانی بکنه، ای انسان‌ها بدانید که انسان دو تا قلب ندارد. آقا غیب گفته انگار. خب معلومه که دو تا قلب ندارد، این گفتن ندارد که. پس این مقصود خدای تعالی نیست. مقصود چی هست؟ مقصود این است که یک انسان نمیتوند به دو چیز وابسته باشد، به دو چیز علاقه داشته باشد، به دو چیز مشغول باشد. دو چیز متضاد، یعنی دنیا و آخرت متضاد نه، خدا و شیطان متضاد نه، فساد، آلودگی، گناه و معصیت با طاعت و رضوان و کمال و رشد در حال چی هستن؟ آقا تضاد. انسانی که به مال مظهر دنیاست دیگه، اگه به مال وابسته باشد، مشغول باشد، تعلق داشته باشد، او دیگه نمیتوند فکری داشته باشد برای آخرت، جایی نمیموند، غافل میشد، و غفلت که برش عارض شد او هلاک میشد. فرمود هلک خزان الاموال و هم احیا، اونایی که خازنین مال هستند، خزان الاموال مقصود این نیست که حالا پسنداز نداشته باشند ولو برای اون اغراض عقلایی، نه، مقصود این است که مال رو برای خودشون جمع بکنند، یک میزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، در جهت محرومین و مستمندان و محتاجین و اونایی که نیاز دارن انفاق نکنن، وظیفه خودشون انجام ندن. و بالاتر از این مقصود این است که وابستگان به ما، حزان الاموال وابستگان به ما، اینها هلاک هستند و هم احیا. انسان هلاک شده، هلاک معنوی مقصود دیگه، هلاک معنوی یعنی این که گوش دارد مثل بقیه، نصایح و مواعظ انبیا و اولیا و ائمه و بزرگان و صلحا و حکما و همه رو میشنود، همه رو میبینه، اما هیچ چی توش شروع نمیده، هیچ چی توش کارگر نیست. باز وقتی که از این شنیدن این صحبت رو در پای سخن یا اون لحظه که میشنوه، یه لحظه که گذشت کل اول دیگه فرقی نداره. به قول عوام ها انگار آب روی بال و پر خردک که روغنی هست میره تو زیر آب میبره خودشو میاد بالا، انگار که اصلا آب بهش نخورده. توجه کردی؟ هیچ گونه اثری نداره، فایده ای نداره. چرا؟ چون او اصلا وابسته شده، او غرق در مال شده، او اصلا دلش وابسته است، دلش مشغوله. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این باختر اینه که انسانی که به اصطلاح وابسته به مال بشه، خدا نکنه طلبه ای که منبر میرد، از ابتدا که پاشو از منزل بیرون میرد میخواد برد برای تبلیغ، در جانش و قلبش این باشد که بعد من حساب و کتاب بکنم، چطور که بزند به این که بعد ما خواب و تبلیغ رفتیم، حالا این مقدار پولگیریمون میاد و اونجا دست بدیم، اونجا رو اینو بدیم، اینو بدیم، اینجوری. یعنی اصلا تمام فکر رو ذهنش مشغول کرده از اول دادن حرکه الی آخر، این که بتوند اون رو چطور اون ماده شد به دست بیارد که اون قضیه رو تعمیم بکنند. خب این است که اثر نمی کنند، نه در خودش اثری دارد نه در دیگران. حرف خودش در خودش هم اثر ندارد. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اولین اثر قول حق بر خود انسان است، یصلح لکم اعمالکم. اولین اثر حرف خوب این است که در خود گوینده اثر میگذارد، در جان خودش نفوذ میکند. ببینید یه موقع است که انسان از اول صالح است. خب انبیا اینجور بودن، معصوم بودن، صالح بودن، تعظیم میکردن، تعلیم میکردن. ولی غیر انبیا اینجور نیستن. همه غیر انبیا که معصوم نیستن، خب بالاخره فی الجمله خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. حالا بعضی ها سیئاشون خیلی کمه، صالحاشون بالاست. این یک راه این که انسان اعمال خودش رو صالح بکند، خود گفتن حقه. قولو قولا سدیدا یصلح. این ضمیر فاعلی یصلح به چی برمیگرده؟ به این قول. اعمالکم، اعمال خود شما را، یعنی اعمال همون قائل رو، این اولا و ثانیا در مخاطب. خب این اثر در خود و اثر در دیگری کی گذاشته میشه؟ اون زمانی که او مشغول نباشد قلبش به مال. و طبعا وقتی که مشغول باشد به مال نمیتوند مشغول به خدا باشد، مشغول به غیب باشد. یؤمنون بالغیب. نمیتوند مشغول به آخرت باشد، نمیتوند مشغول به حقایق باشد. لذا در حالی که قضان علم وابستگان به مال یعنی زنده هستند به حیات مادی و جسمانی، اما احیا هستند. یکی از عواملی که مانع امر معروف و نهی از منکر چیه؟ من ترک انکار المنکر فهو میت بین الاحیا. این رو دیدم یادمون افتادم که به هم احیا اون دارد. خب به خاطر اینکه این آقا مغازه داره میخواد مال بفروشه، مالش میخواد بازارش کساد نشه. خب یک نهی از منکر بکنه کی میتونه چه مال میخره؟ یک زمانی ما در یکی از شهرهای مازندران اونجا این قضیه نهی از منکر معروف رو تلاش میکردیم. آقا این بازجه رو جمع میکردیم، نماز کن بود، صف اول جماعت، سالهای سال مبارز هم بوده، انقلابی هم بوده. بهش میگوزیم بابا لااقل این بی حجاب هایی که میان از تو بار میخرن، لااقل تو مال خودت میخوای بفروشی، بهش تذکر بده برش خود بر بخوره، مال نخره. هیچ ترتیب اثر نمیدادن. و فهمیدیم که هیچ چیزی هیچ دلیلی نداره جز وابستگی به مال دیگه. فهو من یکتون بیدن احیا، یکی از عواملش اینه دیگه، خزان العلم و خزان المال، اونایی که وابسته به مال هستن یکی از عوامل ترک امر معروف و نهی از منکر همین وابستگی به چی هست آقا؟ مال دیگه. بعد فرمود که ول علما باقون ما بقی الدهر، اما علما باقی هستن. بقای علما به خاطر اینکه در حقیقت علما ولو اینکه از دنیا برن ما بقی الدهر دیگه میرن، اما از خودشون منطقی باقی میگذارن و راه و رسمی و روشی و منهجی و آثار معنوی باقی میگذارند که اون چه که از اینها بعد از فوتشون باقی میمونه عبارت است از همثال اسوه حقیقت، از ممثل یک روح ملکوتی دارای منطق. که میبینید اهل بصیرت، اهل قلم، اهل بیان دائما در کلماتشون، در سخنانشون، در نصایحشون، در کتبشون، در ذکرشون، یادشون، خاطرشون، قلبشون علمای سابق، علمای حکیم، علما و فقهایی هستن که در حقیقت اثری که از خود باقی گذاشتن همان هدایت و نوری بود که با اون علم خودشون باقی گذاشتن. فرمود اعیانهم مفقوده، جسمهای اونا مفقود هست، بدنهای اونا مفقود هست، اما امثالهم، این امثال به معنای این نیست که مانندشون فی القلوب موجوده، این معنا نیست. ممکنه کسی ابتدا اینجور خیال بکنه که امثال یعنی نظائر اونا، بعدا علمای دیگه میان. نه نه، اصلا مقصود نیست، چون دارد فی القلوب موجوده. امثال هم یعنی ممثل اینها، تمثال اون روح ملکوتی اینها. وقتی که انسان یک کتاب رو از یک عالمی میخوند، از صاحب این کتاب یک ممثل ملکوتی در خاطر او نقش میبندد که انه صاحب این کتاب درست باید چه کار میکنه آقا؟ سخن میگه، راه نشون میدن. خب از این کتب که آثار علما هستن چه باقی می... چه چیزی، چه تأثیری دارد؟ اثرش نیست که علاوه بر این که هدایت رو میگرد عمل میکند هدایت میشد، علاوه بر این غائب این قول هم به عنوان یک اسره و یک ممثل و یک تمثال الگوی این حقایق و این حکم و این نصایحی که در این کتاب بوده، از اون قائل در جان او و قلب او متمرکز میشه. علما همینطورن. خدا را به حق محمد و آلش علیه السلام قسم میدیم که ما رو از اون علمایی قرار بدهد که بعد از فوتشون و در زمان حیاتشون مصداق این کلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه باشند. البته این رو هم به شما عرض بکنم که قبلا در جلسات قبل گفتیم اگر خاطر شریف شما باشد که این عالم مقصود عالم ربانی است، یا قمیل الناس ثلاثه، عالم ربانی متعلم علی سبیل النجات. عالم ربانی یعنی این که اولا به صفات رب متصف بشه، تخلقو به اخلاق الله، و ثانیا این که پرورش دهنده باشد. این رب للبیت ربون عبدالمطلب گفته در اون حمله سپاهیان امرهه، للبیت ربون و انا رب الابل، من پرورشتنده گوسفندم، اما خانه هم رب دارد. عالم ربانی یعنی عالم پرورشتنده، عالمی که ربانی به معنای اول باشد و الهی باشد، طبعا به معنای دوم هم چی آقا هست. از خدای تعالی میخوام که ما رو از این علمایی که مصداق کلام امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هست قرار بدهد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.
Oh.